الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بلطف خداوند بحث ما در قاعده لازرر شروع شد. اولین بحثی که داشتیم که یک مروری بکنیم برای روشن‌تر شدن مطلب، این است که ببینیم قید فی الاسلام یا قید علی مؤمن اینها مطرح هست، آیا وارد شده در روایات با یا همون لازره و لازراره. خب حالا ابتدا ببینیم اینا چه فایده ای داره، بعد هم بحث بکنیم در این که آیا هستن یا نیستن. اما قید فل اسلام که اگر بیاد به این صورت لازره و لازراره فل اسلام، هر میشن این فایدهش، فایده عمدهش اینه که احتمال نهی را که یک احتمال موجهی است، این از بین میبره. یعنی چه احتمالاتی بعدن میخونیم که لازر و لازر به چه معناست، یه احتمالش نیست که برای نهی باشه. لازر و لازر این کسی حق نداره ضرر بزنه، ضرر زدن حرامه. خب اگر اینطور آمد لازرر و لازرار فی الاسلام، یه اون احتمال موجه نیست، از بین میره. چون اون احتمال لازرر و لازرار فی الاسلام که گفتیم یعنی در صفحه تشریع، و در تشریع اسلامی ضرری وجود نداره. ضرری وجود نداره در صفحه تشریع اسلامی، یعنی میشه هم احتمال شیخ، ملازا شیخ هم بهش استشهاد کرده، گفته در بعضی روایات قید فی الاسلام هست و این مؤید نظریه ماست. که چه بود؟ که عبارت معنای لازرر این می شود که نفی حکم ضرری، یعنی حکمی در اسلام تشریع نشده، در صفحه تشریع حکمی وجود نداره که ضرر موجب ضرر باشه، منشأ ضرر باشه بر مردم. و اگر قید فی الاسلام آمد، این فی الاسلام یعنی چه؟ یعنی در دین اسلام. دین اسلام یعنی چه؟ یعنی تشریع اسلامی. در تشریع اسلامی ضرر وجود نداره یعنی چه؟ یعنی خداوند حکمی که باعث ضرر باشه تشریع نکرده. این میشه هم احتمال شیخ. پس این قید فل اسلام اگر آمد، بالاترین فایدهش این است که معین نظریه شیخه و احتمال نهی را از بین میبره. احتمال نهی هم احتمال موجهی است که ضرر نباید باشد. خب لا ضرر خلا لای نفیه، ضرر نیست، این مثل نفیه بداع نهی. اگر بخواد بشه نفیه بداع نهی، باید خبر بده از نبود ضرر در خارج، کنایه از مبغوضیتش. وقت یه فل اسلام معنا نداره. نهی رو که معنا می کنیم، میگیم که اخبار شده از نبودن ضرر در خارج، کنایه از این که مبغوضه و مولا نهی کرده. خب او چه ضرریه؟ او ضرر فی الخارجه یا فی الاسلامه؟ فی الخارجه. در خارج ضرری نیست، یعنی چه؟ به کنایه از چه؟ کنایه از این که مبغوضه مولاست، مولا ازش نهی کرده و حرامش کرده. التفات فرمودید. مثل عکسش هم که خیلی داریم در موارد ایجابی، این سلبی بود در مرابطی. مثلا فرض کنید اخبار به دعال انشا میگه یغتسل یا یتوضأ یا یعید صلاته، یعنی چه؟ یعنی واجبه. خبر میده از این که اینا در خارج واقع میشود، غسل میکند، وضوء میگیرد، نمازش را اعاده میکند. خب این اخبار از وجودش در خارج به چه دعایی؟ به دعایی این که میخواد بگه واجبش کردیمه. خیلی خوب، اما چه نهیش که دلالت بکند بر حرمت، و چه اخبارش که دلالت بکند بر چه؟ اخبار از وجودش که دلالت بکند بر وجوبش. هر دو مربوط هست، اخبار از وجود در خارج اتفاق فرمونین که کنه این قد شوقش زیاده به این قضیه اتفاق فرمونین که دیگه یعنی شوقش که باعث وجوبش میشه یا باعث حرمتش میشه، مبغوض در نظرش، که دیگه داره خبر میده از این که این در خارج موجود نیست. یعنی چه؟ یعنی مبغوضه و ما نیازش میکنیم، نمیذاریم. یا این که یک خبر میداد از این که این موجود در خارج، یعنی واجبش میکنیم از بس که شوق داره بش. توجه فرمودید. خیلی خوب، اون وقت این وفق میده و منسجم میشود با چی؟ با این که قید فلسطین نباشه، یعنی خبر میده از خارج، صفحه خارج یعنی صفحه تکمین. اما فعل اسلام یعنی چه؟ فعل اسلام یعنی سطح تشریع. پس این ها عرض می شد خدمت باسات شما بین هما با اونون بعید. پس اگر قید فعل اسلام آمد، اون احتمال این که جمله لا ضرر به معنای نهی باشه و برای تحریم، این احتمال ضعیف میشه، از بین میره. به عکسش احتمال شیخ تقویت میشه، یعنی نفی حکم ضرری، نفی حکمی که یعنی شب و منح الضرر از صفحه تشریع. خب این فایدهش، فایده فلسلام. و اما فایده داریم اول میگیم که حالا ببینیم یعنی بود و نبودش فرقی داره یا نداره. بله فرق داره، اگر قید فلسلام باشه این استفاده رو داره. حالا قید علی مؤمن چطور؟ بله قید علی مؤمن هم نتیجه داره، نتیجه داره و فایده ای داره، و اون این است که کار ما رو خراب میکنی یه مقداری. از بله نه من اون که با نه بیشتر میسازه، اما یاد اثر خیلی ناجوری داره. عرض کنم به خدمت شما قید علی مؤمن اگر آمد، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن. علی مؤمن وقتی گفته میشه منصرفه، یعنی به مؤمن دیگری، نه اینکه با خودتون که آدم مؤمنی هستید عرفی نداشت نمیفهمه. لا ضرر علی و لا ضرار علی مؤمن یعنی ضرر و ضراری کسی نمیتونه وارد کنه بر شخص دیگری که مؤمنی باشه، که مؤمن است. فرض شده اون شخص غیرم آدم کافری نیست، آدم مؤمنی، اما بالاخره مربوط به اضرار علی الغیره، انصراف داره به این معنا یقینا. پس اون وقتی کار ما رو مشکل میکنه. برای چه؟ برای این که در هم احتمال ارشد، احتمالی که شیخ فرموده که ام الاحتمالات، از همه احتمالات مهمتره، احتمالی که شیخ فرمود چه بود؟ نفی الحکم ضرری. نفی حکم ضرری که ما میگیم عمدش این نفی حکمیست که منشأ ضرر باشه برای کی؟ برای خدا آدم. مثلا باش استدلال میکنیم که وضو واجب نیست اگر آدم سرما میخوره. خب پس با این وضو گرفتن کی ضرر میکنه؟ خودش، ضرر علی نفسه. تجه تردید. یا مثلا فرض کنید آب نیست الا مثلا یه کوزه آبی دست فلان شخص هست، اگه بخواییم بگیریم بخریم ازش و وضو و باش وضو بگیریم، میگه مثلا یه کوزه آب چند میلیون تومن اثبات فرمودید. خب باعث ضرر؟ او ضرر مالی سختیست، قابل تحمل نیست. حالا این چطور میشه؟ لا ضرر اگر بگیره، این مقصود ضرر علی نفس دیگه. پس ما اکثر مواردی را، یعنی جل مواردی را که لا ضرر را طبق مبنای شیخ تطبیق میکنیم، نفی حکم ضرری، حکم ضرر، حکمی که منشأ ضرر بر کی؟ بر خود آدم یا بر کس دیگه؟ اون فعلی که انجام میده و منشأ ضرر برای خودش، اگه بخواد یه حکم امتثال کنه مستلزم ضرر بر خودش. وضو میگیره خودش مریض میشه نه کس دیگه، غسل اگر کرد خودش مریض میشه نه کس دیگه. اون وقت با لا ضرر میگیم چی؟ میگیم این وضو دیگه واجب نیست، این غسل واجب نیست. خیلی خوب، پس محل کلام ضرر علی عمدتاً ضرر علی نفسه. اگر قید علی مؤمن آمد، معناش میشه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن یعنی بر شخص دیگری، یعنی شما یک کاری بکنید که منشأ ضرر بشه بر دیگری نه بر خودتون. یعنی کاملا بحث ما رو فلج میکنه، چه بر مبنای احتمال شیخ چه بر مبنای نظم همینطور. چون ما لا ضرر و لا ضرار را در اگر احتمال نهی دادیم، معنا میکنیم به حرمت اضرار هم بر غیر هم بر نفس. یعنی آدم وضوعی جیری که باعث مریض شدنش میشه این حرامه، این استدلال میکنیم با طبق مبنای شیخ و شریعه که نهی را که لازرر را به معنای تحریم گرفتن، معنی نهی گرفتن، یعنی اهم میدونیمش از این که اضرار علی نفس باشه یا اضرار علی غیر. در حالتی که اگر قید علی مؤمن درست شد، اضرار علی نفس دیگه خارج میشه، منحصر میشه به اضرار علی غیر. کلن عرض میشه تا در قاعده را، این قاعده لازرر را فلج میکنه. نه ضرر درست من. نه فرد رو میشه دیگه برای برد رو کسی ده خب احتمالیست، اما احتمال هم از بعضی گفتن ضرر تأکید ضرره. خب بله دو جمعه ممکن احتمالیست، یعنی ولی احتمالش هم هست که برد رو بخوره. لا ضرر و لا ضرر علی مؤمن که وقت باید ببینیم ضرر و ضرر یعنی چه، و علی مؤمن قید تدا میشه، قید یکی میشه که اگر قید لازرر شد یعنی که ظهور پیدا میکنه به اینکه یعنی رجوعش به دومی مسلم، رجوعش به اولی محتمل، ظهورش از بین میبره، یه مجمل میشه حد اقل. فلذا غرض این است که وجود علی مؤمن از اون جهت منشأ اثره، یعنی لغو، یعنی قید زائدی نیست، از نظر معنا اثر زیادی داره و در استدلال ما هم اثر گذاره. بحث معتدن بهی مهمی برای ما پیش میاره. خب حالا برابر این که فهمیدیم که این دوتا قید اثراتی دارن و تأثیراتی دارن، حالا بیاییم ببینیم آیا این دوتا قید بالاخره وجود دارن یا ندارن. بحث دومی ما بله با همینی که فرمودن دیگه. خب پچی نه پا مومن چه پا به کجا بذاره؟ خب وجود داره، وجود داره چه کارش کنیم براخره؟ پچی برای خودش، یعنی مقصود از مومن خود چه خلاف انصرافه؟ بسرد خود جواب میگم از باب اینکه امتنانی هم خلاف انصرافه، یعنی اگه گفتن شما به مسلمانی ضرر نزنید یعنی چه؟ یعنی مسلمانی یعنی خوده یا کس دیگه؟ یعنی کس دیگه انصراف داره به کس دیگه؟ انصرافش مسلمه. حتی امتنانیت هرچی دیگر هم که میخواییم تصویر بکنیم اگه ثابت بشه چه امتنانیه، چون هیچ اینی قرینه هم نداره امتنانیت، ولی به فرض هم که قبول بکنیم در چرچوب اون چه که گفته شده در کلام، یعنی باید طوری توجیهش بکنیم که با محدوده یک کلام سازگار باشه. خب دیگه اگر قید علی مؤمن ثابت شد این معناش این میشه دیگه. هر شبت خدمت شما این تا اینجا راجع به تأثیراتی که این دو تا قید میذارن، اما ببینیم که آیا بالاخره در عدله چه میگوین، آیا این دو قید هست یا نیست، یکی عیدتون. اما ارز کنم خدمت شما قید علی مؤمن که اون که به صلاح آسان‌تر بحثش، خلاصه مطلب دربارش این است که نه هیچ مثبتی نداره. چرا؟ چون دلیلش منحصر در روایت عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر، و این روایت عبدالله ابن مسکان عن زراره من الغریب این که سیدنا الاستاد در مصباح الاصول متعرض به این جهت نشده، این مرسل است. توجه فرمودین سلسله سند که میاد جلو ظاهرم میرسه به احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عن ابی عن بعض اصحابنا، یا از یه شخص دیگری عن بعض اصحابنا، حالا این شاید باشه، حالا یا شاید سلسله، حالا تو سلسله سند عن بعض اصحابنا آمده، چون سند خوبه از بابت بقیه اشخاص که ذکر شدن اسامیشون خوبه، علی ابن محمد ابن بنداره یا افراد دیگری که هستن همه خوبن، اما عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابنا، عن عبدالله ابن مسکان، عن زراره، بنابراین روایت مرسل است و قابل اتکا نیست و هیچ معیدی هم نداره، برای اینکه مشهور هم بهش عمل نکردن، قید علی مؤمن مطرح نیست و مشهور هم اعتنایی به این نقل نکردن، پس جابری نداره و ضعیف السند هم هست. این قید علی مؤمن ده اجازه فرمودی. یه وقتی من میگم 2 تا 4 تا چرا بحثی میکشی وقتی طلب بکنی؟ اینه که گفتم روایت مرسله جابری هم نده. تمام هر سبب خدمت شما دیگه در جای دیگه هم نیامده، منحصر نقلش به همین. نه خویی علا او علا مومن نداره، ای داره بس اون سر علا مومنه. در صورتی که دوتا صحیح سند باشن، در صورتی که تعارض واقع بشه بین دو روایت که هر دو حجت باشن، ضعف سندی نداشته باشن، هر دو حجت باشن و تعارض بکنن، تعارض بکنن بابت اینکه یکی کلمه رو داره یکی نداره، اون وقت بحث میاد تعارض بر اساس حجیت. اما اگه اول گفتیم ضعیف سنده پیش میره پی کارش دیگه، مثل تو تعارض یه روایت معتبره با یه روایت غیر معتبر، و بکنه باید عمل کنی به روایت معتبر دیگه، اون بحثا نمیاد. اون بحثا که گفتیم تعارض بین اصال تعدم زیاده و اصال تعدم نقیصه در صورت تعارضه و تعارض بین الحجتینه. خب عرض میشود به خدمت شما. حالا و اما قید فی الاسلام، التفات بفرمایید. قید فی الاسلام ببینیم چطوره. قید فی الاسلام هم در روایات متعددهی که نقل شده لا ضرر و لا ضرار وجود نداره الا در دو مرسله. یکیش مرسله علامه است در تذکره، چون ایشون از متأخرینه و مرسلهش هم خب دیگه نه اعتباری نداره، اون بحثی نداره. اما اونی که یه مقدار اهمیت داره مرسله صدوقه، که صدوق در یک جایی فرمودن قال و قال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. کی گفته؟ صدوق فرموده. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما چرا اهمیت داره، چون درباره مرسلات صدوق میگوییم که صدوق مرسلاتش دو جوره. گاهی از اوقات به این صورتن که میفرماید رویه یا نقله عن المثل عن الصادق علیه السلام، تو اونا همیچ اعتباری نشون گفته روایتی رسید، نگفته این روایت صحیح هست و غلطه به در میخوره فلانه، چون اظهار نظر نکرده بسی چون. اما یک مرتبه صدوق اسناد میکند به امام، میگه قال الصادق علیه السلام یا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، در ما نحن فی حدیث لا ضرر از خود پیغمبره، قال رسول الله یا قال النبی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینجا چون میگوید پیغمبر گفت، نمیگه نقل شده از پیغمبر، میگه پیغمبر فرمود، اسناد میده به پیغمبر. این نوع مرسلات صدوق را مهم دانستن. یه داستان هم عرض کردم در مسجد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ما این مطلب را از امام خیلی مفصل شنیدیم که ایشون تکیه زیادی داشت در دلیل ولایت فقیه، در استدلال بر ولایت فقیه به اون روایت اللهم مرحم خلفائی که قال النبی صلی الله علیه و مرحم خلفائی که مرسله صدوق بود، وقت ضعف سندی را مطرح کرد و به همین کیفیت جواب داد که ضعف سندی در کار نیست، برای اینکه صدوق نفرموده رویه یا نقله، بلکه فرموده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم مرحم خلفائی قیل و من خلفاؤک، قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. این پایه و اساسه، حتی به روایت عمر بن حنزله و مشهوره ابی خدیجه و اینام به اندازه‌ای که اتکا کرد و این روایت به اونا اتکا نکرد. عرض کنم به خدمت شما، خب پس این مطلب مطلبی است که مطرحه که وقتی صدوق نسبت بدهد به امام یا پیغمبر بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مهمه. چرا اضافه میکنن؟ برای اینکه ما خب بالاخره به صدوق اطمینان داریم. صدوق شیخ المحدثینه، عرض شود و میدونیم که بالاخره بی خود نسبت نمیده، چون نسبت دادن به پیغمبر اگر حجتی برایش قائم نشده باشه خب حرامه. یعنی ممکنه شیخ صدوق مرتکب عمل حرامی بشه، و پس این کشف میکند به یقین که حجت شرعی بر صدوق قائم شده. خب اینو درباره همه میتونیم بگیم، غیر صدوق هم میتونیم بگیم، اما درباره مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی میگن اینها اهل اجتهاد بودن. چون اهل اجتهاد بودن ای بسا اجتهاد کردن از خودشون و قرائن ظنی را آوردن اجتهاد کردن و اینطور گفتن و اجتهادشون برای مجتهد دیگه، مجتهدین دیگه اعتماد نداره، تو هیچ مجتهدی حق ندارن مجتهد دیگه تقلید کنن. به خلاف صدوق که صدوق خیلی به اخبار و وثاقت راوی اهمیت میداده و اهل اجتهاد در قرائن هم نبوده، گوش میکنین، نبوده، فلهذا وقتی که صدوق این کار را بکنه دیگه نمیتونیم بگوییم اجتهاده، ای بسا اخطأ، و ما نمیتونیم تقلیدش کنیم. نه، چرا؟ چون که دیگه این احتمال درباره صدوق نیست، کلینی هم مثل صدوق. فلهذا این تا اینجا این مطالب را امام هم میفرمود در همون بحث که گفتیم، اینا را هم اشاره میکرد و خب بله مطالب درستی هم هست. ولهذا اینجا محقق خویی در مصباح الاصول اگر دقت بکنید چی جواب داده؟ خب همین مطلب مطرح کرده، همین که بالاخره صدوق اینجا گفته قال، قال رسول الله، نسبت داده، و از طرف دیگه خب قال رسول الله، پس این دیگه بالاخره مشکل مقدار نده. بعد جواب داده که ای بسا اتکا کرده، اعتماد کرده به قرائنی، اجتهاد کرده و ما نمیتونیم تقلید بکنیم از اجتهاد او، ای بسا اون قرائن را ما ببینیم و مطمئن نشیم، ببینیم به اون قرائن برامون مفید نباشن، اعتباری نداشته باشه. این طور آقای خویی جواب داده در همین بحث لازره. حالا ما ضمن این مطابعی کلماتی که گفتیم جواب از این جواب معلوم شد دیگه، برای اینکه گفتیم صدوق فرق داره با مفید، مفید اهل اجتهاد در قرائن بوده، یا سید مرتضی یا شیخ طوسی یا علامه و امثال هم، اما صدوق چون همچه بنایی نداشته از این جهت به این جواب ما راضی نمیشیم. خب و حالا چه کار بکنم؟ اگر نظرتون هست، ما قبلنا هم که رسیدیم به همچه جایی احتیاط کردیم، حداقل مذهب اینه که احتیاط بکنیم. حالا هر شود به خدمت شما ای تا اینجا. خب حالا یه بحث دیگه باشه، به اجماع انشاءالله بعدا در بحث باشه، فعلا حالا همین بحث خودم دیرم در جای دیگه نیرم. خب حالا که الان ما بحثی که از اجماع ندارم، اجازه دید بحث خودمون رو بخونیم، اونم سر جای خودش درست. هر سوال به خدمت شما. پس بنابراین این جواب محقق خویی برای ما هر شب خدمت شما محل تأمله، به همین وجهی که بیان کردیم صدوق و بقیه. هر شب که پس بنابراین اینجا چه باید بگوییم؟ باید بگوییم که واقعا مبعداتی وجود داره اینجا که ما یه مقدار تضعیف میکنیم این روایت 60000 شیخ صدوق را، از جهت اینکه مبعداتی وجود داره. حالا به این مبعدات توجه بفرمایید تا ببینیم به کجا میرسه. از جمله این مبعدات این است که یک مرتبه شیخ صدوق مثلا درباره اللهم ارحم خلفائی، همون روایتی که خوندم از حضرت امام، اللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل به من خلفائی تا آخر، اینجا شیخ صدوق متفرده به نقلش، هیچ چیز دیگه هم در رابطه با این چیزی نگفته، نگفته که بوده، نه ساکت بودن، کسی چیزی نگفته، روایتی در این باب وجود نداشته الا از شیخ صدوق، که شیخ صدوق اومده اینه به این کیفیت نقل کرده. خب ما هم همین بحث در بارش گفتیم. اما مطلبی که در ما نحن فی مطلب خاصی که هست این است که روایات لا ضرر و لا ضرار به طور مستفیض و متواتر از روایات مختلف که بعضاً عرضی شد از ائمه که اونا نقل کردن از پیغمبر، چه مربوط به واقعی ثمرت بن جندب و چه مربوط به شفعه و مسائل دیگه، خب این مکرر در مکرر نقل شده که ائمه هم چه میگفتن، ائمه هم میگفتن قال رسول الله. و همچنین روایاتی که عامه اونا خودشون هم نقل کردن مستقیما از پیغمبر که دیگه از کانال اهمیت ها رو عبور نمی کردن، خودشون مستقیما می رفتن به سراغ پیغمبر و نقل می کردن. روایات مستفیضه. تضافرت الروایات عن رسول الله علی انه صلی الله علیه وسلم قال لا در ولا در و خالی از قید فی الاسلام. فقط فرمونه نه نه راجع ما فقط ابن عسیره. نه نه اجازه عامه نیست ابن عسیره، کل قضیه همش که ابن عسیره در لغتی کتاب لغوی هم بوده که اونم را اعتباری بشه و الا ما مسئله است، مسئله ابن عسیره به صورت که از عامه است در نهایه که کتاب لغته و الا در مجامع حدیثیشون هر چه هست لازم و ناظر داره. نه عبادت میدونم خب خیلی خوب مرسله یه بالاخره اونم یه لغوی نه یه روای نه یه محدث، از یه لغوی. ابن عسیر هم مورخ بوده هم لغوی بوده اما محدث نبوده. حالا کار نداریم بالاخره خواهید از متأخرینه. عبادت ابن ثابت که از اصحاب رسول الله بوده و خیلی هم آدم معتبری بوده نقل کرده نظره بدونه قید فی الاسلام و سلسله سند هم معتبره، هم به دیدگاه خودمون هم به دیدگاه اهل سنت، یعنی سلسله سند خوبیه. ظاهرا میرسه به عبدالله ابن مسعود، ظاهرا یا عبدالله ابن عباسی که ای دوتاست، و از کی؟ از عبادت ابن ثابت عن رسول الله. این طریق اونها که طرق متعدده هم دارن البته، یعنی طرق متعدده هم وقتی که شد یه قضیه وارد میشه در بحث مستفیض، هنچه دیگه خیلی به تک تک سندش هم کار نداریم. عرض میشود خدمت شما غرض این است که روایت مستفیضه است، چه از کانال عامه و چه از کانال خاصه. و ارشد خدمت شما اون کانال خاصه هم روایات صحیح و معتبر هم متعدد داره. همه اینا چی هن؟ نقل ایلا ضرر می کنن از پیغمبر بدون قید فی الاسلام. حالا بعد از عرض می شد 300 بعد از 381 وفات شیخ صدوق بوده. چقدر فاصله است تا زمان پیغمبر؟ زمان 381 سال الان بگذره از اون زمانی که گذشته تا الان. ما چه خبری داریم 380 سال پیش چه قضایای اتفاق افتاده؟ خیلی مشکله. تا اونهایی که مستقیم از امام نقل کردن امام معصوم و از پیغمبر نقل، یا اینکه مستقیم خودشون نقل کردن از پیغمبر، در از این است که خوی روایت همون روایت دیگه. پس بنابراین این نقل صدوق در تقابل قرار میگیره. چی؟ نیست که صدوقی روایتی آمد نقل کرد قال رسول الله کذا و کذا همه هم میپذیریم بپذیریم ازش. اینجا در یه روایتی است که ده ها نفر دیگه به نقله های متعدد این همین نقل کردن از رسول الله و قید فی الاسلام توش نبوده و صدوق بعد از 380 سال آمده نقل کرده با قید فی الاسلام التفات فرمودی. خب اینجا چی؟ بنابراین ما جهات مبعده و مقربه را باید در نظر بگیریم. پس فرق داره با جاهای دیگه. خب عرض کنم به خدمت باسات شما این یک مطلب. اون وقت اینجا یا این است که این روایتی که شیخ صدوق می فرماید قال رسول الله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام خودش به صورت تکی و هیچ که دیگه هم باش موافق نیست، انواع روات و اصناف مختلفشون که نقل کردن چه از کانال خاصه چه کانال عامه همچه قیدی نبوده. این دوست دو احتمال داره. یک احتمال این است که اون چیزی را که صد به طور مرسل صدوق نقل کرده همون روایت که سلسله سند حذف کرده و نقل کرده. خودی معلومه دیگه، اونا که نقل کردن بلا واسطه بوده و قریب الافق بودن و صدوق بعید الافق به فاصله 370-80 سال کجا به کجا، و احتمال خطا وقت در کدوم میره؟ در اینکه اون فی الاسلام بوده و اونا پچرا نقل که نکردن از کی گرفته؟ یعنی صدوق، صدوق خودش معاصر پیغمبر نبوده که از زمان پیغمبر بشنوه. خب بالاخره از یه جایی گرفته، از کی گرفته؟ همه اونایی که نقل کردن اگر از اینا گرفته خوینا فی الاسلام نگفتن و متضافر هم نه یکی و دوتا و ستا غیر متعدد و اشخاص هم صحیح. خب و این دیگه یعنی دیگه مثلا احتمالش قوی میشه که خطا کرده صدوق این کلمه هم تو از قلمش عبور کرده. بعد هم میگیم چرا، چراش بعد عرض میکنم. این یک احتمال. خب این چراش هم حالا اینجا بگیم. چطور شده که این فلسلام بر قلم صدوق که آمده روایت از اونا گرفته، اونا فلسلام نگفتن اصل کاریا که مبدع نقل بودن، ایشون که اومده از اونا گرفته فلسلام چرا اضافه بشه سر در قلمش بیادر می شود؟ به خاطر مشابهتش به روایات متعددی که فلسلام را دارن. با همین سبک و سیاق داریم لا رهبانیت فلسلام، مثل لا ضرر ها چطور لا یه نفی جنسه و بعدش یه جنسی هست و فلسلام داره، مثل لا رهبانیت فلسلام شبیه دیگه لا ضرر و لا ضرر، لا ضرر و لا ضرر شبیه لا رهبانیت، او فلسلام داره. لا نجس فلسلام، لا شغار فلسلام، لا ضرورت فلسلام، اونا دارن از او فرمودی. و به علت یه بسا احتمال می رود که منشه این عرض می شود خدمت شما، این کلمه که در کلام صدوق در نوشتار ایشون اضافه شده باشه مشابهتش باشه، که منشه اشتباه شده و این کلمه هم اضافه شده قیاسا به اونا، نه اینکه قیاس عمدی، یعنی به علت انس ذهن خود به خود این کلمه آمده سر قلمش از باب شباهتی که به سیاق او هم سیاقاش چون این کلمه را دارن این تو تصور یه مرتبه غفلتن چیز شده انتظن پیدا کرده و این کلمه آمده سر قلمش. این یک احتمال، صد به احتمال. یعنی حالا فعلا اصل مسئله مثل دلیل ما چه بود؟ دلیل ما تعارضش بود با چون که شیخ صدوق بعد از این همه وسائط 380 سال وسائط زیادی میخواد حاکی نقل بکنه، پیغمبر هم که خدمتش نرسید، اونایی که نقل کردن مستقیم یا از پیغمبر یا از امام معصوم هم چه کلمه نگفتن. پس مجبور میشیم یه توجیهی براش پیدا کنیم. توجیهش ممکنه همین مطلبی باشه که عرض کردم، یعنی انس ذهن حاصل از مشابهت به اشباه نظائرش. عرض میشود به خدمت باسات شما، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که وفرد شیخ صدوق ظفر علی روایت غیر اون روایات با یه سلسله سند دیگری مربوط به یه جریان دیگری که ربطی به اون روایات هم نداره. ارشد خدمت شما اون روایات متضافره که قید فلسلام را نداره، نه خیر، یه حتی یه روایت دیگه بوده غیر از اونا بوده. بعدم شیخ صدوق سلسله سند را حذف کرده و به صورت لا ضرر و لا ضرار فلسلام نقلش کرده. پس این روایت متخذ از اونها نیست تا یقین بکنیم که این فلسلام زائده، بلکه این یک چیز اختصاصی بوده، لابد مثلا توی اصول اربعمعه که دستش بوده در یه جایی پیدا کرده با یه سند دیگری که مثلا معتبر بوده در نظرش و غیر از اون روایات بوده که فاقد فاقد قید فلسلام، مثلا یه روایتی دیگه بوده غیر از اونها. وقتی یه مباعد دیگه داره و اون مباعدش این است که خب چطور از بین همه علما که اصول اربعمعه دستشون بوده فقط شیخ صدوق واقف شده بر این؟ چطور یعنی یه روایتی که هیچ کس دیگه ندیده که بیاد نقل خواهی؟ بالاخره یه روایتی دیده با یه سلسله سندی، خب این روایت با یه سلسله دیگه در درد قایم شده، محرمانه بوده بعد از 380 سال نزیده دست صدوق یا تو مجامع حدیثی بوده. علم داریم که شیخ صدوق قبل علم غیب نداشته که بخواد مثلا فرض کنید که از علم لدنیش استفاده بکنه. پس هرچی که دستش بوده از سوی همین کتابایی بوده که دست دیگران هم بوده و چطور دیگران ندیدنش؟ این روایته هیچ کس نقل نکرد، مبعدیه انصافا. پس این کهایی که این همه آمدن حدیث لا ضرر و لا ضرار را نقل کردن در وقایع مختلف و به طور متضافر نقل کردن و قید فلسلام توش نبود، اگر یه همچه روایت دیگه نبود خودم نقل میشد، و نقل میشد یک کسی پیدا میشد مثلا بگه بله توی این اصول این روایت هم هست، و حالا آنکه شیخ صدوق متفرده درش، یعنی خودش تنها نقل کرده، اونم بعد از این زمان طولانی، ما همچه احتمالی نمیدیم. پس بنابراین یقوا فی النظر این که این من سهو القلم باشه، اینا مواردی شو بالاخره ما داریم و ممکنه من سهو القلم نساخ باشه، یعنی کتاب شیخ صدوق، کتاب شیخ صدوق هرچه علا دست ما رسیده به خط خود شیخ صدوقه، یعنی نساخ نوشتن و پخش کردن. نساخ یعنی کاتبین، کتاب. نساخ نوشتن خودش اقصد نو خود مثل اهل خطاطی خود نبوده که به یک کتاب خودش خطاطی کنه پخش کنه بین مردم. خود مثل اونا مثلا عرض شد خدمت شما سهو القلمی پیدا کردن. بنابراین عرض کنم به خدمت باسعات شما این است که معنی دیگه با این خصوص مطالبی که گفتیم عرض شود خدمت شما نمی شود به این مسئله شیخ صدوق هم در ما نحنفی. این بحث یک بحث اختصاصی است. حالا در جایی دیگه مثل الله مرحم خلفای و اینها مبتلا نمی شود به این مشکلاتی که گفتیم. این یک بحث اخرین مباحثاتی است که اختصاص داره به ما نحنفی. و صلی الله علی محمد و آله.